خارج اصول 5288
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر الظالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث از لزوم فحص از مخصص در عمل به آمود حرص شد مهم آخون پنج مرحله جو بحث مطرح می کنن. یکی تحریر محل نزاع، یکی وجه عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص، یکی مقدار فحص، یکی فحص از مخصص متصل و توضیح فحص در این مقام به فحص در اصول عملی. یه توضیح مختصری در مورد سه مرحله اول دادیم، حالا در مورد مرحله چهارم هم یک توضیح مختصری از ما برما خون می فهمند که ظاهراً در مخصص متصلی که احتمال داره مخصصی بوده باشه و به ما نرسیده باشه اینجا فحص لازم نیست، سیر اغلا بر عمل به عموم هست، مثل فحص از قرینه مجاز، اینجا حالا یه قرینه مجازی بوده باشه و به ما نرسیده باشه اینجا فحص لازم نیست. این بیانی هست که مرحوم آخوند داره. مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول اینجا می فهمیدند که صور شک در مخصص متصل محصور در سه صورت هست، در بعضی مواردش فحص لازم هست و در بعضی مواردش فحص معقول نیستن، مثلا کلام مرحوم آخوند صحیح نیست، شک در متصل. ایشون می فرماید که شک در مخصص متصل سه صورت داره. یه موقعی هست که ما احتمال میدیم یه مخصصی بوده، مثلا در اثر مخصص که کتاب مثلا بوده، قسمتی از کتاب گم شده، مفقود شده، بنابراین مخصص ما نرسیده. ما کتاب قانونی داریم، این کتاب قانون صفحاتش افتاده، در نتیجه ما اون عامی که داریم احتمال میدیم تو صفحه بعدی که افتاده یک مخصصی ذکر شده بوده که به دست ما نرسید. احتمال در وجود مخصص در واقع یک صورت. صورت دوم این هست که احتمال میدیم در مورد مخصصیت موجود یک لفظی وارد شده متصل به کلام، این اجمال داره، احتمال داره مخصص باشه چون یکی از محتملاتش مخصص هست. اکثر علمای وارد شده کنارش لاتوکم زیدنی هست، نمیدانیم مراد از زید زید عالم است یا زید جاهل است، در نتیجه ما شک داریم در اینکه اکثر العلماء نسبت به زید عالم آیا عمومیت داره یا نه. این هم دو صورت. صورت سوم این که ما عرض کنم خدمت شما احتمال میدیم که متکلم نیتش این بوده که یک مخصص ذکر کنه، غفلت برش عارض شده و اون رو ذکر نکرده، بنابراین یقین داریم که مخصص رو ذکر نکرده، یقین داریم مخصص رو ذکر نکرده، ولی احتمال میدیم که نه مخصصی نبوده، احتمال میدیم که مراد جدی واقعیش بر طبق مخصص باشه، ولی به دلیل غفلت مخصص رو ذکر نکرده، بنابراین لفظ عام رو به کار برده بدون ذکر مخصص. حالا اونم یه عرض کنم خدمت شما، ایشون میگن که در صورت اول و دوم حتی بعد از فحص هم عام حجت نیست، بذارید که حالا شما فحص کردید مخصص رو پیدا نکردید، یه موقعی شما فحص میکنید اون ورقه گم شده رو پیدا میکنید، خب هیچ، نه اینو من عرض میکنم، یه موقع فحص که میکنید مخصص رو پیدا نمیکنید، ولی اون ورقه گم شده هم، یعنی اون چیزی که احتمال داره مخصص باشه اون رو پیدا نمی کنید، ولی اون ورقه هم ورقه را اصلا پیدا نمی کنید بعد از فحص، وقتی پیدا نمی کنید مجرد این که شما فحص کردید باعث نمیشه که این عام حجت بشه، احتمال داره تو همون ورقه گم شده مخصص وجود داشته باشه که شما با فحص هم بشه هست. بله، اگر به یه معنا ممکنه فحص این خاصیت رو داشته باشه که اون ورقه رو شما پیدا کنید، این به این معنا فحص فایده داره، ولی قطعا قبل از فحص دیگه حجت نیست، قبل از فحص حجت نیست در این صورت. حالا بعد از فحص هم اگر اون موضوعی که فقدان ورقه از بین بره، خب و الا اگر اون فقدان ورقه سر جای خودش باقی باشه بعد از فحص هم حجت نیست، فحص فایده ای نداره برای حجیت دادن به آن. یه صورت، صورت دوم همین، حالا شما فحص کردید بعد از فحص، این فحص هم اینجا باید به این معنا باشه، فحص بکنید که اون مراد از اون رفع اجمال کنید، این تعبیر البته روحانی ندارن ولی من عرض میکنم اینجا فحص اگر خاصیت رفع اجمال رو به بار بیاره خب خوبه، ولی اگر فحص کردید و بعد از فحص هم هنوز اجمال سر جای خودش باقی مون، فحص فایده ای نداره اینجا، چه خاصیتی داره؟ بنابراین این کلامی که مرحوم آخوند مطرح میکنه که آیا فحص لازم هست یا لازم نیست، معناش اینه که احتمال داره که قبل از فحص عام حجت باشه، بعد از فحص حجت، قبل از فحص حجت نباشه، بعد از فحص حجت باشه. اگر با فحص اجمال سر جای خودش باقیه، اون فقدان اون ورقه سر جای خودش باقیه، اون فحص خاصیتی نداره. پس اینجور نیست که شرط حجیت عام فحص باشه به این دو صورت. صورت سوم صورتی هست که ما یقین داریم متکلم مخصص ذکر نکرده، دنبال چی میگردیم؟ یقین داریم که متکلم مخصص نیورده دیگه، فحص موضوع نداره، پس بنابراین در هیچ صورتی از صور مسئله کلام مرحوم آخوند رو نمیتوانیم تصحیح کنیم، این کلام ایشون. چون این صورت سوم هم در واقع عام حجته به خاطر اصالت عدم الغفله، احتمال میده وقتت کرده باشه، این احتمال مضر نیست، اصالت عدم الغفله رو جاری میکنیم اصلا، ولی موضوع فحص اینجا وجود نداره، اون اصالت عدم الغفله رفتی وقت فحص و عدم فحص این ها نداره.
این احتمال چهارم میشه امام فرمودن و احتمالی این که کسی نوشته باشه احتمال داره نوشته باشه ثبت میکنیم و میدونم اگه ثبت کنیم اون نوشته میدونم اینجا که مطابق باید ثبت هسته
بله عرض کنم خدمت. خب ببینید این سوره مسئله که ایشون میگن منحصر به اون سوره سگانه که فرمودن نیست و اینجور هم نیست که در همین سوره سگانه هم فحص موضوعیت نداشته باشه. اولا این احتمال وجود داره که امام علیه السلام مخصص رو فرموده باشه بحث مخصص متصل است توجه بحث داشته باشید و احتمال داره امام علیه السلام مخصص رو فرموده باشه راوی که روایت رو داره برای ما روایت میکنه یه فراموش کرده باشه غفلت کرده باشه این مخصص رو ذکر کنه راوی دیگری احتمال میدیم که تو همون مجلس حاضر بوده این مخصص رو شنیده باشه و اون نقل کنه ما فحص میکنیم از مخصصی که در همون مجلس متصلا احتمالا بوده و این راوی غفلت کرده و ذکر نکرده اینجا البته میتونیم بحث کنیم که آیا فحص لازمه یا لازم نیست کاملا جا داره احتمال داره شما بگید که این راوی اصالت عدم الغفله که میخوایید در حقش جاری کنید باید ببینید که فحص کنید ببینید شاید یه راوی دیگه یه مخصص متصله اون رو آورده باشه بنابراین وجه این یک بیان اما این که فرمودن که جایی که متکلم ما یقین داریم متکلم غفلت کرده مخصص متصل رو ذکر نکرده آیا اینجا دیگه زمینه نداره که ما فحص کنیم پاسخش اینه که ممکنه متکلم تو اون مجلس غفلت کرده باشه مخصص متصل رو نیاورده باشه ولی مراد جدیش ما ببینید دو بحث هست یه موقعی ما فحص میکنیم از مخصصی که اگر وجود داشته باشد حتما متصلا به کلام باشد اگر این باشه همینجوره بیان شما لا فرض ما اینه شاید این صورت رو حق با ایشون بدیم فرض ما اینه که مخصصی هست که اگر وجود داشته باشد متصل به کلام وجود داشته باشه این صورتی که ما میدانیم متکلم قطعا متصلا مخصصی ذکر نکرده باشد اون ولو این که واقعا هم مراد جدیش فرق رو اون نباشه این
یه
روایت
شما
مخصصی
رو شده کنم بعد یه بار دیگه
آن رو مخصص خب اون یه روایت دیگه است اون رفت نداره این روایتی که اینجا هست مخصصش متصلا قطعا ذکر نشده فرض این است دیگه نسبت به این آمی که الان ما داریم نسبت به این آم این آم قطعا مخصص متصل نداشته بود این آم قطعا
این
نه این آمی که زمانی که صادر شده مخصص حالا یه آم دیگه ولو شبه این باشه یه بحث دیگه
این آم زمانی که از
محصول
صادر شده
نه حتما نداشته فرض اینه که فرض این هست که امام علیه السلام این احتمال که در روات عادیه امام علیه السلام به خاطر تقیه قطعا مخصص ذکر نکرده یا راوی عادی قطعا مخصص متصل رو ذکر نکرده بله این حق بایشون هست که در این فرض ولی عمدتا رو پس اشکال رو اینجوری مطرح کنیم بگیم که یک اشکال این هست که امر منحصر به مطلبی که ایشون فرمودن نیست شاید مخصصی وجود داشته باشد و راوی غفلت کرده باشد که اون رو نقل کنه اینجا بحث جا داره که بحث کنیم شاید مخصص لازم هست یا لازم نیست. که محصل قضیه اینه که آیا در اصالت و عدم الغفلهی که میخواییم جاری کنیم، این اصالت و عدم الغفله قبل از فحص از مخصص، این اصل هم جاری هست یا جاری نیست؟ قبل از فحص از موارد این جاری هست یا جاری نیست؟ به نظر میرسه که یه تقریب ممکنه ما بگیم اصالت عدم القتله جاریه، وجهی نداره که ما فحص از مخصص رو معتبر بدانیم. احتمال، یعنی در واقع راوی ما شهادت داره میده، اخبار داره به ما به شما میده که در اون مجلس چیز دیگری وجود نداشته است. اخبار از عدم وجود قید متصلی وجود نداشته است. بله، با سکوت خودش شهادت بر عدم وجود غیر دیگه داره میده و این شهادت معتبر است و نیازی نیست برای اعتبارش انسان فحص کنه. خب، ولی به نظر میرسه از دو جهت این کلام محل مناقشه است. یه جهت اینه که شهادت بر عدم وجود مخصص متصل در همه جا نیست، همچنان که مرحوم شهید سعد تو بعضی کلماتشون اشاره فرمودن و قبلا هم اشاره شد، ایشون اشاره کردن که در قرائن حالیه عامه، اینجا که غفلت متکلم از قرینیت قرینه متعارف هست، خیلی وقتا یک قرائن عامه‌ای وجود داره که تأثیر در شکلگیری ظواهر داره ولی اصلا متکلم متوجه نمیشه ارتکازات عامی که این ارتکازات منشأ شکلگیری ظهور میشن. اینجا ما شهادتی از ناحیه راوی نداریم برای اینکه این روایت اون ارتکاز کنارش اون ارتکاز عام وجود نداشته باشه، چون اگر وجود داشته باشه غفلت امریز متعارف و اصل اغلایی نافی اصالت عدم غفلت نیست. بله، یه نکته دیگه اینجا ممکنه ما ملتزم بشیم، اون اصلی شبیه اصل عدم نقل، اصلی شبیه اصل عدم نقل، اون اینی که ما میگیم اون کلامی که الان ظاهر در یک معناست، اصل اینی که در زمان معصوم هم ظاهر در اون معنا باشه، که اصل عدم نقل هم جزء مصادیق همین اصل عام، اصل تساوی ظهور فعلی کلام و ظهور کلام در هنگام صدور. یک اصل اغلایی بعیدم نیستم چه اصل اغلایی داشته باشیم، ظاهرم داریم، ولی این اصل اغلایی به منات زناوریه، یعنی عمدتا به دلیل اینکه ما راهی به رسیدن به اون ظواهر زمان صدور نداریم، راه قطعی مجبوریم به زن اعتماد کنیم. حالا اگر هم شخصی ملتزم شد که نمیتوانیم اطمینان هم داشته باشیم، خب باید در موارد اطمینانی فقط او رو معتبر بدانیم، ولی به نظر مثل به مقدار کافی اینجور موارد شاید نداشته باشیم و زن معتبر هست. خب باید فحص کرد که ببینیم این فحص زمینه است برای اینکه زن برای انسان حاصل بشه یا حاصل نشه. به نظر میرسه که ملاک اعتبار این اصلها به دلیل انصداد و اینکه راه چاره‌ای نداریم برای اینکه به واقع برسیم، نمیخوام انصداد کبیر بگم ولو چیزی شبیه انصداد صغیر، و اون شیخ خیلی وقتا این مطلب رو متعرض میکنه که منات اعتبار اکثر امارات انسداده، حکمته که تو حجیت قول لغوی اونجا این مطلب رو اشاره کردن تو رسائل که منات اعتبار قول لغوی اگر مثلا معتبر باشه بحث انسداد و عدم امکان وصول به واقع و امثال هاست. خب انسداد جایی که شما میتونید فصل کنید با فصل، انسدادی نیست، بعد از فصل موضوع انسداد معتبره. اصالت تطابق ظهور فعلی کلام و ظهور معاصر کلام اقلاعاً قبل از فحص معتبر نیست، موردی که هست بعد از فحص معتبره. پس بنابراین در این صورت به نظر میرسه فحص لازم هست و اصلی نداریم که فحص رو نفی کنیم. یه نکته. نکته دوم این که خب شما میفرمایید که راوی شهادت میدهد بر این که کنار این کلام مخصص متصلی وجود نداشته باشد. ما احتمال میدیم یه راوی دیگه‌ای برخلاف این کلام شهادت بده. خود مرحوم آخوند بعداً تذکر میدن فحص از معارض لازمه، فحص از معارض لازم هست و خب مجرد اینکه راوی شهادت بده اصالت عدم غفله در کنار شهادت راوی مطرحه. راوی شهادت میده و چون احتمال داره که شهادتش مطابق واقع باشه و غفلت نکرده باشه این شهادت معتبره، این حجیت خبر واحد این مورد رو میگیره. به احتمال داره معارض وجود داشته باشه، یک راوی دیگه ای، یک قید دیگه ای. فرضون لازرر، لازرر یک قید و قیوداتی در اون روایتی که مال مثلا حادثه سماره رو نقل میکنه احتمال میدیم یک قیوداتی وجود داشته باشه که این قیودات مفاد قضیه روشن کنه. آیا فحص از معارض لازم نیست؟ به نظر میرسه لازم هست. آقایون اینجا فحص از معارض هست و فحص از معارض هم در اینجور موارد لازمه. یه نکته. یه بحث دیگه هم اینجا هست، به نظر میرسه یه سری وجوه‌هایی که در اعتبار فحص در مخصص منفصل گفته شده در اینجا هم میاد. مثلا روایاتی که وارد شده در هلا تعلمتم، نمیدونم حس بر لزوم تفقه کرده، امر به لزوم تفقه کرده و لزوم تفقه رو رسونده، بزن میسته در اینجور موارد هم روایات بگیره. این شکلی نیست که فقط روایات اختصاص داشته باشه به مواردی که مخصص منفصل باشه. اون روایاتیش نکته خاصی برای اختصاصش به مخصص منفصل به نظر نمیرسه. حالا کلام مرحوم آخوند، تقریر مرحوم آخوند این نیست، چون ایشون در مخصص منفصل همچنان که دیدید به خاطر معرضیت تخصیص مطلب رو فرمودن. این بیان اینجا نمیاد، چون ممکنه ایشون بگن که این که مخصصی متصلی بوده و ما نرسیده، این احتمال اینجور نیست که اقلا در اینجور موارد اعتنا کنن به احتمال عدم وصول. اون نکته غیر از نکته مخصص منفصل، مخصص منفصل این هست که چیزهایی که خیلی وقتا در معرض تخصیص هست ما باید فحص کنیم در مواردی که معرضیت تخصیص داره. اون بیان نمیاد، ولی خب بعضی بیانات مرحوم آخوند اون بیان اصلا تو کلامشون مد نظر نیست، ولی مرحوم شیخ تو بعضی بحثاشون اون روایات و امثال اینها تمسک کردن. از این بحث در کلام مرحوم شیخ، چون این بحثای اصوله، من الان مراجعه نکردم به مطارح الانظار ببینم تو اونجاها به این روایات تمسک کرده یا نکرده، ولی توی اصول عملیه آخر براءت تو بحث لزوم فحص در عمل به براءت این مطلب رو داره ایشون که یکی از ادله‌ای که اقتضا میکنه که ما باید فحص کنیم روایات حلا تعلمتم، روایات تفسیر تفقه و امثال اینها هست. علالقاده در این بحث هم همین کلام رو ایشون جاری بداند. خب بنابراین به نظر میرسه که در موارد مخصص متصل هم فحص لازم باشه، اختصاص نداشته باشه به مخصص متصل. خب اینم مرحله چهارم کلام مرحوم. مرحله پنجم ایشون می‌فرمایند که فحص در بحث ما از فحص در اصول عملیه با فحصی که در اصول عملیه هست فرق داره. در ما نهنفی فحص برای این هست که مزاحم حجیت رو، مزاحم حجت رو ما پیدا کنیم. فحص از مزاحم حجت هست و الا اصل حجت موجوده، مزاحمش رو میخواییم پیدا کنیم که مزاحم هست یا نیست. ولی در بحث اصول عملیه اصل حجیت متوقف بر فحصه. به دلیل اینکه روایت ما اگر فحص نکنیم، خب میخواییم اصول، میخواییم مثلا قفه قابل بیان جاری کنیم، اصول مرخصه رو جاری کنیم. اصول مرخصه یا مدرکش عقل است یا مدرکش نقل است. اگر مدرکش عقل باشه، عقل قبل از فحص حکم به قفه قابل بیان نمی کنه. ایشون میگه که عقل میگه شما اگر بیانی در معرض وصول باشه همین مقدار کافی هست برای اینکه اون تکلیف واقعی تنجیز بشه و صحت عقوبت بر اون تکلیف واقعی بیاد. بیان در معرض وصول کافی هست برای اینکه موضوع قبه قابل بیان مرتفع بشه. برای شما باید فحص کنید ببینید بیان وجود داره وجود نداره، چون نمیدانید که این مورد از موارد قبه قابل بیان هست یا نیست. با فحص تازه می فهمید که از این موارد هست یا نیست. اما نقل رفه مالا یعلمون الناس فی ساعت مالا یعلمون، نمیدونم روایت های هل، روایت های براءت، اینها فحصش نداره، اونها لفظ فحص نداره. ولی خب روایت های دیگه ای که حلا تعلمتم، نمیدونم روایت های دیگه ای که لزوم فحص رو در شبهات حکمیه به دنبال داره و اثبات میکنه، اون روایت ها مقید این ادله هستن. در نتیجه نهایتا اون تغییری که زده بشه نهایتا باز نمیشه اجرا کرد. یه فهمی آخرش مرحوم آخوند اضافه کردن، من حالا فهم رو اینجوری میخوام توضیح بدم، بگم ببینید در ما نحن فی هم ممکنه شما بگید که آیا در ما نحن فی حجت بالفعل داریم؟ بالفعل ما یه حجت داریم؟ یا این که نه، فعلیت حجیت برای عام بعد از فحص روشن میشه. حجت بالفعل که نداریم، در مواردی که یک مزاحمی هم وجود داره فعلیت حجیت بعد از فحصه. بنابراین در هر دو حال، هم در بحث در اصول عملیه فعلیتش متوقف بر بحث هم در بحث مانحرفی. ممکنه بگید از این جهت این دوتا مثل هم هست، ولی با وجودی که این شباهت بین دو مقام هست باز فرقه. در مانحرفی اصل مقتضیش موجوده، اصالت العموم اقتضای حجیت داره، شک در مانع. در واقع ما فحص میکنیم که آیا مانعی از این مقتضی وجود داره یا وجود نداره، ولی در اون بحث بنابراین ممکنه حتی ما در جایی که قدرت بر فحص نداشته باشیم بگیم آم حجته، بگیم جایی که مقدور قدرت نداریم بر فحص، مثلا آم خودش حجت هست چون مزاحم اثبات نشده. جایی که قدرت داریم برای انجام مزاحم ممکنه بگیم مزاحم لازمه فحص بشه، ولی در اون بحث اساساً مقتضیش موجود نیست. در اصول عملیه، در بحث اصول عملیه فحص جزء موضوع برای مقتضی حجیت هست. حالا اگر شخص قدرت هم نداشته باشه، ممکنه قدرت نداشته باشم تأثیری نداره در اینکه این اصول عملیه رو نتونه جاری کنه. بنابراین این فرق بین دو مقام هست. شاید یه فرق های مقام خون اشاره به این مطلب باشه. خب ولی حالا اصل بحث، حالا این توضیح کلام مقام خون بود، ولی اصل بحث ببینیم که واقعا در مانحرفی بدون فحص حجیتی وجود داره یا حجیتی وجود نداره. این بحث ها متوقف بر این بحث هایی بود، مبانی بود که قبلا در مورد طریقیت اصالت العموم ذکر کردیم. اگر ما مبنامون مثل مبنای مرحوم آقای صدر رو معمول آقایون باشه که اصالت العموم فی نفسه طریقیت داره برای کاشفیت داره برای مراد متکلم، و با همین اصالت العموم احتمال قرینه منفصل رو ما دفع کنیم، خب مطلب همینجور است که ایشون میفرمه اصالت العموم طریقیت داره، حجیت داره. و اگر ما فحص میکنیم، فحص از معارض در واقع قینی منفصل، احتمال قینی منفصل رو اون بحث بود که ما آیا خود اصالت العموم فی نفسه احتمال قینی منفصل رو دفع میکنه یا برای دفع احتمال قینی منفصل ما چیز دیگه باید ضعیم میکنیم. ما گفتیم که این مبنا به نظر ما ناتمام است و همچنان که حاجه ها اشاره فرمودن، نه با توجه به دعو شارع در مخصص منفصل لااقل در دایره روایت شرعی عمومات به تنهایی طریقیت ندارن برای کشف از مراد جدی متکلم. هیچ مانعی نداره عام اول ذکر بشه تا و قبل از وقت عمل مخصصش به شکل منفصل ذکر شد. اونی که قرینیت داره عام باشه، مخصص تا وقت عمل نیامده باشه، این دوتا. خب ما عام رو که دیدیم، خب باید بحث بکنیم جزء دومشو به دست بیاریم، بحث بکنیم جزء دومشو هم به دست بیاریم، و مجرد این که ما به عام برخورد کردیم کافی نیست. گفتیم طریقیت برای عام به تنهایی نیست، عامی که تا قبل از وقت عمل مخصصش نیامده است طریقیت داره بر مراد متکلم. همچنین اگر یک عام میدیدیم، احتمال میدیم که این راوی مخصصش رو نشنیده ولی راوی دیگه در جای دیگه قبل از وقت عمل مخصصش امام علیه السلام فرموده باشه، ما گفتیم که در اینجا به چه بیان؟ ما میگیم که با وجود احتمال وجود مخصصی که ما نرسیده، ما اصالت العموم توسل کنیم. گفتیم دو بیانه. یه بیان این هست که بگیم مخصصات یا از جهت دعو اشاره یا از جهت وظیفه اشاره باید به گونه ای بیان بشوند که اگر ما فحص کردیم بهش میرسیم. نه، جایی که من احتمال، من الان نمیدانم واقعا متکلم تا وقت عمل مخصصی رو ذکر کرده یا ذکر نکرده، عامی رو روایت عموم رو برخورد کردم.
وقت
عمل که رسیده، نه اون من الان هستم. زمان صدور روایت خیلی زمانهای قدیم هست. الان من فحص میکنم. برای چی فحص میکنم؟ برای این جهت که یعنی طریقیت عام به این شکل هست. میگم که اگر مخصصی در متن واقع وجود داشت باید به گونه ای باشد یا به گونه ای است که اگر من فحص کنم بهش میرسم. اما اینکه مخصصی وجود داشته باشه بدون فحص همینجوری خود به خود به دست من برسه، ما همچین طریقیتی ندیدیم. مخصص بدون، نه، اونی که هست اگر باشه باید به فحص به من برسه. نه، حالا میگم یه مبنایی هست که در اینجور موارد چون اگر فحص کنم بهش میرسم، بعد از فحص و عدم ظفر بر مخصص طریقیت داره و این طریقیت رو اقلا معتبر میرسن. خب توی این مبنام که واضح هست که انسان باید فحص کنه. اصل اعتبار اصالت العموم متوقفه بر فحص است. ما این مبنام هم میگفتیم تمام نیست که به نحوی از اگر فحص کنه حتما میرسه. خیلی واضح نیست که چنین باشه. اونی که هست میگفتیم اصل عملی اقلایی است. اصل عملی اقلایی هست که اگر عامی وجود داشته باشه مخصصش ثابت نشده باشه ما به عام تمسک میکنیم. این اصل اقلایی هم قبل از فحص جاری نیست. این اصل اقلایی هم قبل از فحص جاری نیست و ما اصلا قبل از فحص مقتضی برای اعتبار وجود نداره و بعد از فحص تازه مقتضی ایجاد میشه. همین هنا یظهر که اساسا رو مبانی که ما معش میکردیم لزوم فحص خیلی راه روشنه. لزوم فحص رو ما باید رو مبانی دیگران آیون معروفی که هست فحص رو دنبال کنیم. ولی رو مبنایی که ما معش میکردیم خب خیلی واضحه که لزوم فحص در اصلا جزء المقتضی هست و چون اصل میدانیم یک، یا اگر هم اصل ندانیم به هر حال نبودن مخصص منفصل تا وقت عمل رو جزء الموضوع برای اعتبار اصالت العموم میدانیم، جزء الموضوع برای کاشفیت و طریقیتش میدانیم. این جزء الموضوع بودنش سبب میشه که حتما ما فحص کنیم، حالا یا با اصل عملیه عدم وجود مخصص منفصل الهین العمل رو احراز کنیم، یا اونم خودش یک کاشفیت داشته باشه و یکی باید فحص کنیم تا اون کاشفیت به دست برسه. پس بنابراین رو مبانی ما بحث واضحه. ما رو مبنای معروف متعارف آیون بحث رو میخواییم دنبال کنیم و که اصالت العموم ذاتاً طریقیت داره. اصالت العموم ذاتاً طریقیت داره در واقع فحص از معارض است، فحص از مزاحم حجیت. اون وقت ببینیم چه دلیل داریم برای این که این مزاحم لازم هست ازش فحص بشه. حالا با کلام مرحوم آقای سعد بروتین بحث دنبال میکنیم. امشب کلاس راهنما بحث مرحوم آقای سعد ملاحظه بفرمایید. ادامه بحث رو روی کلمات سلامای سر قربان میکنیم. مثلا بالا سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.